بعدا بحث اینا رو بکنیم، ولی سه بحث خودم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشاءالله امروز یک جلسه جبرانی بذاریم، کانتو تمومش کنیم. من هفته بعد گفتم دوستان نمیان. یه مطلبی سر لایبنیتس تو ذهنم میگم بگم، حیفه، ولی فقط از باب یک چند دقیقه. اگه طولانی شد خود شما کات بدید که خیلی طولش ندم. آره همون، شاید اگه 5 دقیقه بیشتر شد کات بدید که این ادامهش ندیم. که ولی نکته قشنگه این که منکر بعد بود، بعد توی این حرفی برای فهم کانت هم شاید بد نباشه. و خود مسئلهش مسئله قشنگه. یادتونه گفتم که بعد رو منکره. ببینید حالا ما خواهم ازش لایبنیتس دفاع کنم. شما یه چی هم مثلا ماجیکه؟ این هم چند تا ماجیکه؟ چند تا وجود داره؟ حالا خود این خارجی وجود داره؟ خب الان مثلا الان اینو بشکنیمش، دو تا وجود، یعنی یک وجود نابود میشه، دو تا وجود ایجاد میشه. ها چند تا وجود داره این؟ اون حرف لایک دیس رو چیز کنم. ها این الان بشکنی نمیشه بشکنی نشه. این کاغذه چند تا وجود داره؟
وجود چند تا بردار نماشه.
شما نمیتونی بگه آقا یه وجوده، وجود من غیر از وجود شماست یا نه؟
غیریتش
خب دوتا وجودیم با هم دیگه یا نه؟ چند دید؟ نه دیگه همین، چرا چند دید بردار نیست؟ الان این چند تا وجوده؟ اشکال لایبنیتس اینا، میگه چند تا وجوده؟ شما میگه یه دونه است. خب میگه خب الان من این الان پارش نمیکنم چون کاغذ اعتراض خودمه. الان پارش کنم این یه وجود شد دوتا وجود، یعنی که یه دوتا وجوده، اومد دوتا وجوده، یعنی اومد این دوتا یه دوتا نصف وجود بود، یعنی یکی شد دوتا، یکی که دوتا نمیشه. حالا مثلا با تلقی اتمی مولکولی امروز خیلی اشکالش حادتر میشه. شما میگه آقا یه تعدادی مولکول کنار هم، تلقی امروزی میگه خب میرسیم تا این مولکول ها، مثلا میریم این میرسه به یه تعدادی مولکول. الان این مثلا مولکول آب، حالا مثلا مولکول آب بلدین هممون، مولکول آب این یه دیگه یه دونه وجوده. خب حالا این یه مولکوله، شما میگه آقا یه دونه الکترون داره، چی پروتون چند داشت؟ نه یه دونه هیدروژن، دو تا اکسیژن. خب الان این یه وجود یا سه تا وجوده؟
اعتبارش کردیم یه وجود.
اعتباره، پس یکی اعتباره. اشکال لایبنیتس همین، خودم بعد رو میگه، میگه آقا بعد کو؟ چون هر جا بعد دست میذاری، اصلا ما بعدی داریم. هر بعدی که میگه آقا یه وجود، یعنی واقعیت دیگه، با همین عدد وجود خودم دارم میگم واقعیت دیگه. چون که بعد واقعیه، وجود داره. میگه بعد وجود داره یعنی چی؟ وقتی بعد وجود داره اینش این ببین الان مثلا شما که الان مثلا این کاغذه یه وجوده، برای که بفهمید این یه وجوده یا نه، این ور وجود این ور کاغذ همون وجود این ور کاغذه. پس چند تا وجود شد؟ این اشکالش تو بعد اینه ها، خواستم فقط این مشکل بعد رو بگم که بعدا باش کار داریم.
مثلا فهمون شد این حدیث که هم تو توی سرو از تو رضا اینطوری وقت
چی؟
در توی سرو حضرت رضا وحدت رو در مخلوقات همینطور توضیح.
بله که اصلا میگه که چیزه کل مصمم از تعمیره کل مصمم بالوحدت غیره قلیل، یعنی غیر از خودش که وحدت نداره.
مجموعه
همش آن بعد مجموعه، آخه مجموعه بدون واحدش مگه میشه؟ این گیر بدتر اینها. شما مجموعه داری که هیچ واحدی نداره، چون رو هر کدوم که دست بلایی دارونم مجموعه، بعد تا چقدر تعداد پیدا بکنه؟ تا بی نهایت. عدد نه ها به همین هیچ، این خیلی حدیث عجیبه. کل مصمم بالوحدت غیره قلیل، هر چیزی که اسم وحدت میذاری غیر خدا بعد میگفتی کم، نه بعد میگفتی واحد. یعنی چیزی که کل مصمم بالوحدت غیره خیلی قشنگی. خلاصه کیه؟ میچون وحدت وجود حق دارن، واقعا واقعا حق دارن. شما برید تو جایگاهشون بشینید حرفشون اینه دیگه. آقا کو شما غیر خدا کیه که دست بذاری رو بگی واقعا وجود داره؟ هر کدی وجود داره تیکه دیگهش میکنی چهش تشت میمونه. خب من فقط خواستم این رو بگم که ما هم استدلال لایبنیتس رو توی بحث بود گفتم، فقط یه اول بحث. این تابلو کن نیست اینجا؟ خب حالا بریم سراغ بحث کانت. کانت در مورد کانت نکتهش این است که کانت، من اگه یادتون باشه اون روز اول کشیدم این که از دکارت دو جریان عقل‌گرایی تجربه‌گرایی پیدا شد، حرف کانت این است که هم عقل‌گرایی هم تجربه‌گرایی هر دوتاشون به تنهای خطا هن و در واقع یه جمعی کرد بین این دوتا. یه چیز اول توضیح میده، توضیح خوبیه، میگه که در واقع نگاه کانت به فلسفه و مابعد طبیعی عقلی متأثر از لایبنیتس. اینو قبلا هم گفتم که کانت شاگرد ولف، ولف هم شاگرد لایبنیتس و ایشون هم میگه هر جا میگه فلسفه منظورش لایبنیتس. شاید نقطه اصلیه در واقع چیز اینه، حالا تو میرسیم شاید نگم الان که اونجا که میرسیم. نکته دومی که تو کانت مهمه این است که زمانه کانت زمانی است که خب فیزیک نیوتنی اومده، همینجور فیزیک داره رشد میکنه، از این طرف فلسفه همینجور داره میزنه سر مغز خودشون. یعنی شما نگاه میکنید به فاصله خیلی کوتاه سه تا فیلسوف خیلی بزرگ اومدن، هر کدوم یه نظام فلسفی داشتن، هیچ نسبتی با نظام فلسفی قبلش نداشت. مالبرانش و لایبنیتس و اسپینوزا. حالا تجربه گراها نظام فلسفی که نمی آوردن، اشکالات معرفت می گرفتن، ولی سه تا این خودش به لحاظ تاریخی مهمه. یعنی شما در یه زمانی هستی که در فاصله 100 سال قبل سه تا نظام فلسفی خیلی جدی سنگین اومده که همدیگر قبول ندارن. این چه علمیه که دائما داره سر مغز خودش میزنه به جلو نمیره، در حالی که علم داره دائما جلو میره. برای همین توی حالا الان این نوشته میگشتن که در واقع کانت دو تا سوال مهم داشت. یکی این که خب از اون طرف هم با فضا هیوم مواجه شده، هیوم داره نشون میده که علم اصلا نداریم، در حالی که به لحاظ واقع خارجی داریم میبینیم که علم داریم و علم داره پیشرفت میکنه. برای همین توی حال کتاب دیگه اینجور میگن، میگن دو تا سوال اصلی چیز این است که چرا علم به معنی علم تجربی، علوم تجربی پیشرفت میکند و در واقع این است که آیا ما بعد و طبیعه اصلا علم است؟ حالا عبارت که داشتن من اینجا بیاداشت نکردم، اینجا یعنی یاد داشته کانتم و یاد داشته قبلی کانتم رو نیاب کنم، این احتمالاً باشه. آها آیا مابعد طبیعی ممکن است؟ چرا؟ مابعد طبیعیش اینه. بعد در مورد علم این است که چگونه ببخشید در مورد علم این است که چگونه علم ممکن است؟ در مورد مابعد طبیعی که آیا مابعد طبیعی ممکن است؟ این اصلا ممکنه یا نه؟ در واقع مفروضش اینه، پیشفرضش این است که علم به لحاظ ممکنه تو عالم خارج همین داره جلو. چگونه علم ممکن شده با توجه به اشکالات هیوم؟ هیوم نشون داد که در واقع مبدا علم شکاکیته، اما مابعد طبیعی سوالو اینجا دیگه چگونگی نمی‌کنه. سوال اینکه اصلا آیا مابعد طبیعی می‌شود داشت یا نه. خب
سوالا
به واسطه
اون
فضای
شکاکیت
در
هیوم
دیگه، چی؟ این سوال به معنی بله دیگه، یعنی خودش هم میگه هیوم من از خواب شکاکیت، خواب جزمیت بیرون آورد. جزمیت هم منظورش فلسفه لایبنیتس که یه فلسفه خیلی منقع و شسته رفته قطعی بوده. خب البته این جمله که هیوم من از خاک شکاکیت خواب شکاکیت بیرون آوردم کمی فیلم بازی کرده، نظر شخصی خود من اینه. باقاطری که شما برخی اقوال، چون یه دوره 10 ساله یه چیز داره معروفه که من حالتون کتاب هم آورده، یه 10 سالی چی نه هیچ خروجی نداشته، بعد گم دوره ما قبل 10 ما قبل اون و بعد اون، بعد گم تو این در واقع این دوره بود که تحول داشت. من قبلا یادم این مقاله در آورده بودم که تو دوره قبلش من این حرفا میزد، حرفایی که چیز نیست. مطال هیوم بهانه کرده که چیز کنه بگه نه من خیلی اینجور نبوده. آدم ها حالا این بلازش تحلیل حالا روانشناسی بگیم، جامعه شناسی معرفت بگیم، جالبه که افراد وقتی که موضع میگیرن میخوان نشون بدن که من موضع اونوری رو قبول دارم، یه جوری وانمود میکنن انگار خیلی طرف اونور بودن. خود ملا صدوی کنت و شهید از زبن اصالت الماهیه، خب واقعا این اینقدر اصالت ماهیتی بوده، مثلا اقوال قبلیش چیزی نشون میده که کندو شهید از زبان اثرات ماهیت باشه یا نه، چون اثر ویدی شده میخواد بگه که من اثرات ماهیتم میفهمم یو تعبیر میکنه. این خلاصه جای سوال ها فقط. این بعضی وقت افراد میگن آقا من از خواب جذبیت منو بیدار کرد. آقا تو قبلش هم اینجور جذبیت داشتی که حالا بگی مثلا هیوم منو بیدار کرد. خب ایشون اولش میگه مسئله اصلی در واقع معضل اصلی که مد نظر چیزه است تعیین ماهیت و حدود شناخت بود، که خود آقای اسکلوتا اینجا میگه که سه تا، از یک کسی هم نقل قول فکر میکنه با فونت متفاوت گذاشته، میگه سه تا هدف مهم داشت. یکی این که فاهمه کاربرد مجازی دارد، دوم این که خروج از شکاکیت هیوم، و سومیش هم در واقع اثبات پیشینی برخی از مبادی علوم. فاهم کار کرده مجازی دارد در واقع وسط تجربه گراها و عقل‌گراها. عقل‌گراها فاهمه در مقابل حس مطرحه. فاهمه خود کلمه فاهمه رو بعدم میگه، فعلا با تسامح بذارید عقل، عقل نیست، عقل توی ادبیات کانت غیر از فاهمه است، که ما آیا فقط و فقط با حس شناخت حاصل میکنیم یا اون ابزار ادراکی ما هم یک کاربرد مجازی دارد که صرفا شکاکیت خروجی نده، که بعد میخواد از شکاکیت هیوم خارج بشه. و در واقع برخی گفتن که کانت در واقع داره سه وادی مهم رو، ببینید ما توی قبل تو ارسطو الهیات داشتیم، ریاضیات داشتیم، طبیعیات، درسته؟ کاری که کانت میکنه این است که اون وقت، یعنی تبیینی که میکنه اینجوری در میاد، ریاضیات یه علمی بوده که هیچ وقت تغییر نمیکرده، درسته؟ طبیعیات هم علم روی پیشرفت بوده، الهیات هم علم همیشه محل نزاع بوده، اینجوری بوده دیگه. تا هم اصلا کاندوبرش خودمان هم نگاه میکنیم هم ایناست دیگه. این شما تو فضای فلسفه همیشه دعواه، از زمان افلاطون و ارسطو دعوا بوده، همین هم دیگه دعوا باقیه. تو ریاضیات یه چیزی گفتن همیشه دیگه ثابت منتقل نکرد، تو طبیعت هم نه، این داره پیشرفت میکنه. در واقع کاری که کانت میکنه میگه که اونی که علمه اینه، ریاضیات چیه؟ ریاضیات در واقع حالا با یه مقدار تسامح بخوایم بگیم ساختار ذهنه. چون ساختار ذهنه تغییر نمی کنه، یعنی نه اینکه این چون مراجعه به خارج داره تغییر میکنه، شما خارج مقدار میگیری نمیگیری، اما اون یکی ساختار ذهنه تغییر نمی کنه. اینم به خاطر اینکه حالا بخوام خیلی خلاصه دارم میگم، ساختار ذهن رو خارج قلمداد کردن بقدر که همیشه محل نزاعه، یعنی اونی که برای چیزی بوده نه از عناصر ساختار ذهن بوده، این عناصر ساختار ذهن به درد طبیعت میخورده، اما به جای که شما به جای که برای طبیعت استفادهش کنید میخواه خودشو به عنوان یه امر خارجی مواجه بشی باهاش، برای همین همیشه محل نزاعه. این طبیعی نیست که در واقع چرخش دستبندی معرفت بعد از کانت که اینجور تغییر میکنون. اوایل همین ترم با شما بود گفتم دیگه، دستبندی ارسطویی، دستبندی مدرن، بله با شما گفتم دیگه، یه نموداری بود. میخوام یعنی شما در واقع میخوام الان فقط دورنمایی بدم که تا حتی تا کانت شما این چرخش جدی رو نمیبینید. از کانت به بعد دیگه این چرخش معنیدار میشه. علم بشه چی؟ علم بشه اینجا، ریاضیات بشه قالب ذهن، استدلال روشت اندیشه، نه خود اندیشه، روش معنی قالب و ساختار و چارچوب ذهن، فلسفه بشه سرکاری. خب حالا استراتژی کلی کانت برای حل مسئله معرفت که چرا علم پیشرفت میکنه و چرا ما باید طبیعی علم نیست، و حالا من دارم اضافه میکنم چرا ریاضیات هیچ وقت تغییر نمیکنه، علم نیست که هیچ وقت تغییر نمیکنه، و اون طرف طبیعت علم نیست که دائما تغییر میکنه، در واقع جستجوی قضایای ترکیبی پیشینه که توی یونگیاتون هست میگفتن دیگه، یعنی میگه که من دنبال میگردم یه قضایای ترکیبی پیشین پیدا کنم. اگر علمی سراسرش ترکیبی پیشین باشه میشه ریاضیات، تغییر نمی کنه. اگه علمی پشتوان اینکه ایشون میگه که اثبات پیشینه برخی مواد علوم، میگه علتی که علوم طبیعی علمن چون یه تعدادی گزاره ترکیب پیشین دارن که رو اینا سوار شدن، که این همون اصول نیوتونه، حال به عنوان خیلی بارزاش و رو این سوار شدن، هیچ وقت تغییر نمی کنن. یعنی نیوتون اون اصولش که گفت با این اصولش همینجور داره فیزیک میره جلو و از اون طرف هم فلسفه اصلا ترکیب پیشین نداره که توضیح خواهیم داد. در واقع حالا به تعبیری که ایشون آورده، شناخت علمی یک شناخت پسین است، یعنی مبتنی بر تجربه است. پسین هم گفتم پسین یعنی پس تجربه، مبتنی بر تجربه واقعیه. اما علم برای اینکه بخواد این شناخت انجام بده، همواره یه اصول خاصی رو به عنوان مبادی علم در نظر میگیره که این اصول رو تو هر تحقیق تجربه‌ای که میخواد انجام بده صدقش رو مفروض میگیره. خب این مبادی پیشین که در واقع صدقش تو هر علمی مفروضه، یا قضای تحلیلی هستند که اینا همون قضای منطق هستند، اینجا کاملا فضاش فضای خود هیومه، که اینها واضحن اما تبیین نمیخوان خودشون. دسته دیگه قضای تألیفی هستند که این قضایی ها اگه باشند ضروری هستند چون پیشینن، اما تجربی نیستند، یعنی هم تجربی نیستند هم ضروریت قطعی دارن. و مسئلهش این است که حالا ما این قضای تألیفی پیشین رو چگونه میتونیم بهش برسیم، چگونه راه رسیدن بهش چیه که در واقع پروژه اصلش اینه. خب توی روش کارش هم غالبا گفتن کانت انقلاب کوپرنیکی در واقع رقم داد. انقلاب کوپرنیکی یه معنای خیلی مبتذل داره که من قائل براش نیدم. معنی مبتذلش این است که انقلاب کوپرنیکی جای زمین و خورشید عوض کرد. زمین محور بود تو قبل کوپرنیک، حالا خورشید محور شد. جای ذهن و علم رو عوض کرد. یعنی چی؟ قبلا شناخت خارج مد نظر بود، الان ذهن مد نظره. این بحث رو میدم انقلاب کوپرنیکی که اینجوری میگن که این حرف من لاغت تو این کتابای جدی ندیدم اینجوری شرحش بدن. دو تا تغییر از انقلاب کوپرنیکی که حالا من آوردم، یکی مال خدای اسکروتنه، یکی مال آقای کابلسون. اسکروتن اینجوری تعبیر میکنه، میگه از بینش محدودی که یک چیز را به عنوان، میگه انقلاب کوپرنیکی چی بود؟ انقلاب کوپرنیکی میگفتش که زمین مرکز عالمه، یعنی اونجایی که خودم هستم، این از این فضا اومد بیرون، از بیرون به دایره مسئله نگاه کرد. از بینش متمرکزی که یک چیز را به عنوان مرکز میداند به بینش گسترده تری که خود این یه چیز هم میگیره تو محاسباتش بررسی میکنه. تو انقلاب کوپرنیکی زمین مرکز بود، حالا دیگه زمین مرکز نیست، زمین هم یکی از عناصر این منظومه هست. این یه تحلیله که آقای اسکروتن اینجوری گفته. منم یه کامنتی بود داشته بودم ببینم چی بود، گفتم نکته خوبی داشته بودم، نوشته بودم که کنم استعداده نه دیگه به این معنا، یعنی که ببینید شما حالا بعدا تو بحث استعلاق که بیاد روش شیعه روش استعلاق اینو میگم، یه لحظه شما این سوال داشته باشید چون الان خواهم همین رو توضیح بدم. اون تفسیر دوم که کابلستون میگه اینجور میگه، میگه همه دنبال اینن که ذهن با واقع مطابق بشه، ذهن خودش رو واقع منطبق کنه. اما حرف کانت این است که چیزی نمیتونه متعلق معرفت قرار بگیره مگر اینکه شرایط پیشینه ذهن برای تحمیل بشه. از این جهت یعنی شما به جای که خارج رو با ذهن مطابق کنی، میگی آقا زمانی چیزی مورد شناخت قرار میگیره که ذهن قواعد خودش رو برش حاکم کنه. تا وقتی این قواعدش بر اون حاکم نشه اون علم به دست نمیاد. اما اینکه شما سوال کردید که مگه قبلی ها این کارو نمی کردن، اینجا تعبیری میکنه، میگه آقا من روشم روش استعلاییه. استعلایی یعنی چی؟ فرق خودش با قبلی ها تو اینه، میگه که من میخوام به اون چیزایی که همه مفروض میگیرن دو ببرم زیر سوال. ببینید شما مثلا فضای قدمای ما، قدمای ما علم داشتن به اسم اینه به منطق. منطق نگفتش که مثلا قیاس شکل اول معتبر است، قیاس شکل اول یه توضیحاتی میدم. سوال من این است که سوال از منطق منطق کنم، چرا قیاس شکل اول معتبر است؟ چرا ذهن من به گونه ای میاندیشد که این قیاس را معتبر میداند؟ بعد وقتی میخوام به این چرا جواب بدم، استدلالم چجور استدلالی باید باشه؟ اگه استدلالی باشه که محکوم قواعد علم منطق باشه که با این استدلال نمیتونم منطق رو بشناسم، چون من دارم از خود این سوال میکنم. برای میگه که تعبیرش این است که برهانی برای تعالی جستن و فائق آمدن برای آنچه که برهان باید آن را مفروض بگیرد. شما هر وقت استدلال بیاری، استدلال شما مبتنی بر یک مقدمات است دیگه، مثلا مبتنی بر قالب‌های منطقیه. حالا میخوای خود قالب منطقی رو زیر سوال ببری، بگه چرا قالب منطقی معتبر است؟ خدا هم گفتن بدیهیه، بدیهی جای سوال نداره. اتفاقا سوالو دقیقاً سوال سر بدیهیه. به این معناست که قبل از کان نبوده. یعنی ما خود معرفت اونجایی که شما میگه اون نقطه شروعه، چرا ما چرا یه چیزایی رو بدیهی میبیابیم؟ چرا در این مناقشه نمیکنیم؟ ببین فلسفه ارسطو این بود دیگه. میگفت هر استدلالی مبتنی به یه مقدمه است، اگر نشه دور تسلسل پیش بیاد، که قالب پیش بیاد. تا حالا شکاکیت یومیم ما. یعنی تو همه چیز زیرش زیر داغش زده. من میخوام آقا اونجایی که داره تفکر شکل میگیره چگونه است؟ بعد اون سوالی آیا همچین اصلا ممکنه این دعوایی که مقررت تو فضای کانت و دیگر مطرحه؟ یعنی آیا میشود ما خود اونی که مفروض هر برهانی است بهش برسیم؟ یا نمیشود که در واقع چیزی؟ خب اون نظرش در واقع اینه دیگه، اون اونایی که مفروض هر برهانی همون قضای ترکیب پیشینی که مبادی هر علمه. میگه اگه ما بتونیم بیابیم اون مبادی چیز رو، من با اون توضیحی که جلسه قبل گفتم، گفتم ارسطو به این معنی همین کارو خواست بکنه دیگه. تو عرض ذاتیش دنبال این بودش که همین کارو بکنه که نشون بده چگونه میشود که شما به بدیهی میرسید. یادتون هست دیگه بحث عرض لازمه اینا رو گفتم. منتها لااقل اون تقریر من از ارسطو، تقریر من بعد کانت بود از ارسطو، یعنی من خودم تو کتابای منطقی و اینا خودم ندیدم کسی بیاد اینجوری که من گفتم شرح بده. به قول ضابطه بداهت این نکته است که عرض لازم رو دارد. خب حالا من نوشتم دیگه، مثلا در واقع روش استدلالی یعنی کشف مفروضات نهایی هر استدلال، یا به تعبیر دیگر استدلال رو به عقب. یعنی شما استدلال رو به عقب به آخرین استدلال رسیدی، حالا بگوین استدلال چرا استدلال شد. خود کانت معتقد است که مشکل تجربه گراها این بود که یه مفاهیمی هست که عقل با این مفاهیم کار میکنه، یعنی انسان با این مفاهیم میفهمه، و اینا با تجربه گرای خودشون این خودشون از این مفاهیم چیز کردن، خالی کردن. یعنی مفاهیم این کار مثل مفاهیم علیت، مفاهیمی است که اگر شما نداشته باشید. یه نکته هم بگم توی بحث های اینا، هم توی این هم مخصوصا توی هگل، حالا اگر زمان هگل خوندید، اینا میگن مفاهیم بین مفاهیم و گزاره خیلی وقتا خلط داره میشه. یعنی شما اگه بخوای منطقی بحث کنی، خیلی وقتا علیت که مفهوم نیست، که گزاره است، تصدیقه. ولی این مثلا تو هایگل که خیلی از این اینجور تعابیر است، وقتی میگن مفهوم گزاره، درسته که گاهی وقتا واقعا مفهوم مد نظرشونه، گاهی وقتا گزاره است. علیت اون وقتا که مفهوم، علیت گزاره است، علیت که مفهوم نیست. نگاه که ادراک خود مفهوم علیت، علیتی که اگه نباشه نمیشه بحث رو پیش برد، علیت هر معلولی علت دارد یا هر پدیده علت دارد. خب حرفش این است که تجربه گرا خودش از مفاهیم محروم کرده، عقل گرا هم مشکلش این است که خودش از متعلق واقعی معرفت محروم کرده. متعلق واقعی معرفت اون است که هی تجربه داره به شما میده. این همین نیا کنید سیگنال دیگه که در واقع این افق تحلیلش کاملا افق عالمه مادی در مفروض گرفته که چیزه. منطقه عزیزی از آدم دیروش همراهی کنه، خلاصه این که دیگه حداقل متعلق ادراک است که همه قبولش دارن. ولی حرفش اینه، میگه وقتی شما عقل گرا به معنی لایبنیتس و اسپینوزا اینا میشی، داری از این خودت محروم میکنی. شما داری نظام عالم رو با یه مفاهیم عقلی میشینی تا آخرش میبری که این نظام با عالم خارج جور در نمیاد. ببین این بعد داره، در که شما لایبنیتس میگفتی بعد وجود نداره. کلام فقط میگم که حق با لایبنیتس بوده واقعا. خب حالا پس این نقطه ضعف اینم در واقع متعلق واقعی معرفته. پس اندیشمند موجه، اندیشمند درست کسی است که این دوتا رو با هم دیگه بگیرد، که اگه این دوتا رو با هم بگیرد ترکیبی پیشین حاصل می شود. یعنی شما هم مفاهیمی که مال عقل است رو توی فرآیند شناخت جدی می گیرید، هم داده های تجربی رو.
استدلالی داره برای اینکه ما مفاهیم
ترکیب
پیشینی داریم،
نه ما داریم. نه، هم بحثش چجوری داریم؟ تمام دعواش اینه که نشون بده چگونه اصلا ترکیب پیشینی چگونه داره رقم میخوره، چگونه شکل میگیره. خب خلاصه حرف چگونه ترکیب پیشینه چگونه ممکن است؟ در واقع میگه که تجربه که امر خارجی است با مقولات فاهمه، اینها با هم ترکیب میشن و اگر این دو تا با هم ترکیب بشن ادراک حاصل میشه. چگونه؟ این توضیحش یه مقدار توضیح مغلقیه.
که ترکیب
پیشینی که اونا درست نمی‌کنن که مگه اونا ترکیب. حالا همون می‌خوام این توضیحش رو بخوام شرح بدم. همین این جمله که در واقع چگونه اصلا در واقع ترکیب پیشینی درست میگید. این ترکیب رو می‌خوام بگم اصلا معرفت اینجوری حاصل میشه. ترکیب پیشینی اونجاست که داره مقولات فاهمه رو جلو میبره. یعنی در واقع معرفت محصول این است که این امور فاهمه با امور تجربه با هم دست به دست هم بدن. خب شروعش رو ایشون تذکر خوبی میده، میگه که ایشون مثل دکارت با خودآگاهی اول شخص شروع نمیکنه، ولی که خودآگاهی وارد میکنه. که اون موقع که دکارت میگفتم هیوم میگفتم گفتم نفس رو منکر شد، اما یه جور دیگه کانت بیاره. اون نقطش اینه، ببینید ایشون از این جهت میگه آقا این حرف دکارت که میگه میاندیشم پس هستم به من رو اثبات کرد، اشکال هیوم برش وارده. یادتونه اشکال هیوم چی بوده؟ اشکال هیوم که آقا ما از من هیچ داده تجربی نداریم، داده حسی نداریم، هیچ چیزی رو دریافت نکردیم، چه به حس ظاهر چه به حس باطن، ما داده حسی از من نداریم. کانت هم میگه آره این حرف درسته، اما یه چیز دیگه است. ما میگه اون حرف هیوم که میگه میاندیشم پس هستن، یا اصلا خودآگاهی ما، میگه این پیش شرط هر گونه آگاهی است. برای همین وجود نفس رو در واقع با استدلال استعلایی رو دارم توضیح میدم، با استدلال استعلایی بر وجود نفس میاره. برای همین به قول خودش وحدت استعلایی نفس رو اثبات میکنه، نه وحدت تجربی نفس. این کلمه وحدت هم داشته باشید، این کلمه وحدت مسابقه و وجوده. غالبا وقتی که وجود میگه وحدت رو میگیم اینا یکیه. توی این بحثا خیلی وقت به من نزدیک به هم داره استفاده میشه. ببینید وحدت تجربه نه، مثلا وحدتی که ما تو این میابیم که بعدن میگه این وحدت رو عقل من بر این تحمیل کرده، نه اینکه این خودش واحد باشه به تبع حالا اشکالی که میگیره. وحدت این وحدت تجربی است، محصول تجربه است. اما من از من خودم ادراک تجربه معین نداشتم که اون حرفو بزنم. اشکال هیوم چی دارم؟ میگه من همین که آگاهی دارم، آگاهی های من نمیتواند آگاهی باشد مگر اینکه فرض بگیریم یه نفسی هست. در واقع میاندیشم پس هستم دکارت این بود که شما بدون فرض گرفتن یه نفسی هیچ آگاهی رو نمیتونید حتی به خود نسبت بدید. برای همین من حالا تعبیر از خودم میکنم، گویی ما از خود این آگاهی ها اشاره میکنیم به یه چیزی، اما فکر نکن اون چیز رو شناخته ای آنگونه که ادراک تجربی داری. برای همین شما نمیتونید لوازمی که بر شناخته یک موجود واحد خارجی که تجربه گرفتید هم میکنی برای هم میکنی. منظور معلومه؟ خودم دارم میفهم چی میگه. ببینید ما
پاسخی که ما هم
جلسه
به شما میگفتیم شما قبول
نمی‌کردید. شما این گفتی چی گفتی؟
همین میگفتیم
بگید الان درک می‌کنید.
ها؟
این منو دارید درک می‌کنید.
نه. نه نه ثمره خیلی مهمه. ببینید
درک
کننده باید باشه. این فرق این دو تا رو اگه با فرق این دو تا میگفتید هر با شماست. ما تو فضای خودمون اینجوری نمی‌گیم. ما کاملا یعنی تو فضای سنتی خودمون علم حضوری می‌گیم، متعلق معینه چیز داره به خودش ادراک پیدا می‌کنه. اون نمیگه به خود این ادراک پیدا میکنی، میگه اساساً برای اینکه استدلال باشد و ما استدلال داریم، چون استدلال داریم پس استدلالی هست، اما این استدلال باشد نمیتواند باشد مگر اینکه فرض بگیرد یک واقعیتی رو، اون واقعیت رو ادراک نکرده به نحو تجربی بره ادراکش کنه، بلکه اون رو مبنای قرار داده که بدون او مقدمه هم نیست، مثل مقدمات برهان که بگی این مقدمه بدیهیه. حتی بدیهی هم نیست، ببین بدیهی که ما تو فضای فلسفه خودمون میگیم بدیهی یعنی متعلق ادراکه، میگه این خودش متعلق ادراک نیست، مفروض ادراکه، پیشفرض ادراکه. اگر این نباشد، اگر اینو قبول نکنیم ادراکاتمون ناموجهه. برای همین ما به یه نحوه به قول خودش با روش استعلایی به این رسیدیم، نه با روش برهانی. نه اینکه مثلا شما مثلا میخوای این برهان خلف هم حتی نیست، ما برهانی که به سمت عقب بره برهان خلف رو داریم. تو برهان خود هم دوباره شما متعلق شی رو اثبات میکنیم. من متعلقی رو اثبات نکردم، اما اگه اثبات کنیم میشه وحدت تجربه نفس. برای من اصرار داره رو وحدت استعلاعی نفس. میگه آقا من با روش استعلاعی نفسی رو وارد میدان کردم. برای همین آیا شما میتونی بگی حالا نفس داریم، جاودانه ایم، حالا نفس داریم، این خصلت های نفس داریم؟ نه، نمیتونی بگید. درباره نفس نمیتونی حرف بزنید، چون شما نفس رو نیافتی که در موردش حرف بزنید. اما میدونید استدلال بدون قبول یک نفسی برای اینجا فرض نداره. شبیه اشیاء خارجی، تو اشیاء خارجی شما جوهر نمیابی، اما نفس شما این در واقع حرفش اینه. میگه اشکال هیوم بود فکر کنم، اشکال هیوم نوشتن، نوشته که فاعل تجربه اگر بخواد شناختی از خود در مقام فاعل شناسایی داشته باشد، باید در یک جهان عینی سکنا داشته باشد و به مثابه شی به خودش اشاره کنه. در واقع الان ما تو فضای سوبژکتیویته هستیم، تو فضای سوبژکتیویته زمانی میشناسد چیزی را که آن را ابژه خودش کند، بلکه نمیتونه خودش را ابژه خودش بکنه. ما از این راه که من ابژه خودم شدم نشناختیم خودم رو، بلکه از این راه که اساسا همه گزارهای ما فضاش فضای این است که اینو قبول کرده باشه.
یه چیز دیگه ای هم با همین استدلال استعلایی اثبات میکنه.
چی؟
با همین اثبات چیز دیگه غیر نفس رو هم.
بله بله، تو گزار اخلاقش هم همینجور میاد، بعدن میگه خدا و خیلی چیز دیگه پاشو باز میکنه به واسطه میدان. خدا رو آره استدلال استعلایی میگه. یعنی به نحوه این روش استعلایش این بود دیگه، با روش برهانی فرقش این، روش برهانی رو به جلو میره، روش استدلایی رو به عقب میره. رو به عقب رفتنی هم نه مثل بدیهیات ما. به این نحو که میخواد بگه از آنچه که این فرض برهان است، برهان برای اینکه برهان باشد با این فرض میتونه بگه. پس چون ما این برهانا رو داریم و داریم استفاده میکنیم، این فرض رو باید به رسمیت بشناسیم. نه اینکه حالا من اونو شناختم ها. نکته مهمش این است که شناخت برای شناخت تجربهش ندارید، ببین نمیتونید بحث تجربه در موردش بکنید. کاری که کانت میکنه این است که شکاکیت هیوم مستقر میکنه. من گفتم به شما دیگه کار هیوم، کار کانت شکاکیت هیوم مستقر میکنه، راهش آب و علم واقع رو میبنده. هیوم شک کرد، کانت میگه خیالت راحت نمیتونی برسی. هیوم نمیگم نمیتونی برسی، گفت من هرچی رفتم نرسیدم. شکاکیت اینه دیگه، هرچی شما رفتی نرسیدی، معلوم نیست برسی. کانت حالا مدل فلسفش که میره جلو بهت میگه نمیتونی برسی، که بعد ایدئالیسم آلمانی هم که از بعدش کانت شروع کرد دقیقاً همینه. میگه حالا نکته فقط دارم میگم جلو، کان نشون میده که شما تنها چیزی که میتونی در موردش علم داشته باشی فنومنه، پدیداره. به نومن که ذات معقوله، ذات معقولی است که لایبنیتز دنبالش بود. لایبنیتز ذات مفاهیم ما دنبال ذات معقوله، ذات خود چیزی که عقل درکش میکنه. این کلمه ذات معقول مقابل نومن مهم ها. نومن همین از شیء خارجی، شیء خارجی نیست، ذات واقعیت است. میگه این نمیتونی برسی، اصلا محاله بهش برسی. بعد بلافاصله ایدئالیسم که بعد از چیز پیش میاد این است که شما خلاصه نومن داری یا نداری؟ نومنی هست در عالم یا نیست؟ اگه گفتی هست، هست که گزاره بالا عقله، حمل کردی بر نومن که خود دیگه نومن رو نمیشه اصلا هیچ چی در موردش گفت. یعنی بعد ایدئالیست ها میگن اصلا همین چی نیست، فقط عالم عالم فنومن و نومنی اصلا در کار نیست. ایدئالیست به یعنی این شما داریم میگیم خواهی لوازمی است که تحلیل خود من از کانت این است که کانت هیوم شکاک بود. کانت نشون داد که فقط باید شکاک بود، غیر شکاک نمیتوانی باشی و اصلا نمیتونی واقع رو بشناسی. خیلی ادعای پرپیمونتری از این که شما شکاکی. شکاک موضعش لاعدریه، نمیدونم. کان موضعش نمیتونی اگه علم رو به معنی مطابقت با واقع میگیری نمیتونی بدونی. اینو داریم به همین اینجا خواهیم حرف با شماست، ولی فعلا داریم حرف اونو شرم میدیم. میخوام میگم که
این فاصله این نومن و فنومن دقیقا کجا ایجاد شما؟ این ما ترکیبی پیشینی رو نگوردیم که مشکل
سر همین دیگه. حالا بذار من آخر اینجا پاسخ سوالجو یه دفعه رفتم آخر بحث، بذار گام به گام بریم تا اینجا برسیم. من خواستم بگم مدل ایشون، یعنی شما انتظار نداشته باش که یه معرفت رو مثلا ارسطو حلش کنه یا حتی مثل دکارت حلش کنه. یه کاری میکنه، برای این گفتم دیگه اصلا فضای فض ببینید کاری که کرد. ببین شما تا زمانی که دکارت، حتی زمان ارسطو، حتی دکارت، شما شناخت رو شناخت واقع میدونید. تو حتی دکارت هم میاندیشم پس هستم بودی هستم و میارد بودش جلو گو میتونی بشناسی هستم و لایبنیز اسپینوزا همه شون این معنی رو قبول داشتن. هیو اومد این معنی رو زیر سوال برد. بعد کان این خیلی حق مهمی ها دیگه فلسفه از وجود شناسی یعنی واقع خارجی شناسی تبدیل شد به معرفت شناسی. یعنی چون تنها کاری که میتونی بکنی که در روی ذهن خودت فکر کنی نه در روی عالم واقع. در عالم واقع فقط با روش تجربه بری که بعداً میگن روش تجربه وقتی روی پیشرفت یعنی یقینه اونجوری نمیره بهت دیگه یقینی که ما تو فلسفه دنبالشیم نداره دیگه. خب ریاضیات هم که یقین میگه بخاطر اینکه فقط داره قالب ذهن رو تو خود ذهن رعایت میکنه از نظر کانت. اما فلسفه چیه؟ فلسفه میخواد بره عالم وجود. اون یه کتاب داره تمهیدات مقدمه بر هر مبتدی که بخواد نوشته شه اونجا صریحا اینو میگه. حالا به تعبیرم میگه یه سنگ ته چاه انداختم تا اینو در نری نمیدونی فلسفه برداری. میگه من یه حرفی زدم توی فضای چیز که تا مسئله منو حل نکنه هرچی وجود شناسی بگی بیخود بعد اینو حلش کنی. بر همین است که شکاکیت رو مستقر داره میکنه. یعنی میگه شما تا مسئله مشکل معرفت رو حل نکنی در عالم واقعی چی نمیدونی بگی چون من به شما نشون دادم که معرفت نمیذاره به واقع برسی. خیلی فرقا. یا میگه خب معرفت یه جایی به واقع میرسه. میگه نه معرفت به نومن دستیابی نداره. برای خب خیالتون راحت بشه انجد کاملا دیگه کافره. خب حالا من یه دفعه خیلی رفتم جلو حالا آرام آرام به اونجا میرسیم. من فقط سیر بحث رو بگم. اما این ترکیب بیشی اصلا گفتیم عقل با فاهمه فاهمه با عقل چی کار میکنه؟ ببینید میاد میگه که دو تا گزارهشون گفته گزاره قشنگ میگه که اولا تجربه زمانی تجربه است که مطابق با مقولات شود باشد. ثانیاً مقولات زمانی مقولند که مطابق با تجربه باشن. این نقطه مقابل این دو تجربه گراها عقل گراست هر دوتاشون. ببین عقل هر دو هم تجربه گراه هم عقل گراه میگفتش که عقل گراها میگفتن ما یه مقولاتی داریم تو ذهنمون که اونها اصل واقع هم. مثلا موناد واقعیت اصلیه. همه چی یه تجربه که خلاف موناد ببینی درست نیست. یا مثلا وحدت اسپینوزایی یه واقعیتی که فکر و امتداد عرضهای اونه. یادتون هست دیگه این همه شون یه به قول حالا چیز ذات معقول رو در نظر می گرفتن مقوله‌ای رو در نظر می گرفتن که این مقوله واقعیته و این مقوله غیر از تجربه هست. تجربه گرا چی می گفتن؟ می گفتن این تجربه ها رو داریم که اون معانی عقلی که شما داریم یه کشکه. کان دوتاشو خلافه هم میگه اعتماد کاملا بالعکسه. از این شروع کنیم. تجربه زمانی تجربه است که مطابق با مقولات باشه. یعنی چی؟ میگه شما زمانی یه ادراکی میکنی اینو میفهمی چون ما تو فضای فهم و علم و اصولی میخواییم حرف داریم دیگه. زمانی حالا من با ادبیات سنتی خود رو میگم حرفش خیلی راحت‌تر با ادبیات سنتی ما. زمانی که اینو ذیل مقوله قرارش بدی مثلا شما میگی آقا این چیه؟ میگه انسانه. برد ذیل انسان. حالا انسان چیه؟ انسان چی فهمی؟ من به تعبیر خودم حیوانه. حیوان چیه؟ جسمه. جسم میره جوهر. یعنی ایشون رو به مثابه جوهر بعد بدونی تا بفهمی چی گفتی. این تجربه خودت رو ادراک کردی یا هر ادراکت رو توی فضای مقولات باید قرارش بدی تا بفهمید. مثلا میگه شما میگه آقا مثلا میگه در مورد این میخوای صحبت کنی. میگه تا شما یه جوهری برای این نظری نمیتونی در موردش صحبت کنی این چیه چی شد چی شد. برای اینو بعد میبری ذیل مقوله جوهر اونجا قرارش میدی در موردش حرف میزنی. پس تجربه برای اینکه فهم بشه ادراک بشه باید ذیل مقولات قرار بگیره. حالا این مقولات هم
چرا این لفظ مطابق رو به کار میبرن همین ذیله یا در قالب مقولات؟
حالا چون حرفای چیه آقای اینشون به کار برده منم به کار میبرم دیگه دارم حرف اون رو فعلا شرح میدم. مقولات هم مطابق تجربه. حالا این نمیدونم شو کتاب شما تجربه اصلاحی کرده چیز داری یا نه. این صفحه این عنوانش رو یا تیتر اصلیش کجاست؟ ببینید کتاب من 250 از اون از میگهش تیتر فعلی نداره این نقد عقل محضش 2, 4, 6, 7, 8 صفحه برید جلو به نظر 19 صفحه برید جلو، به نظر کانت استنتاج استعلایی تا اندازه اعتبار مفهوم کلی عینیت را ثابت میکند. پیدا کردید؟ خب اینجا شرح میده، میاد پایین اواخرش نیا کنید، میرسه به این که وسطش به عبارت دیگر تجربه باید مطابق با مقولات باشد، زیرا مقولات چیزی گفتم اینجوری ترجمه کرده اینجوری گفت. بعد پاراگراف بعدی میگه حالا مقولات هم باید مطابق با تجربه باشن. مقولات مطابق با تجربه باشن یعنی چی؟ یعنی این که البته اینو استدلال و توضیح نیاورده براش که میگه که حالا از این یعنی در واقع از حیث دغدغش من میتونم توضیح بدم که مقولات نباید صرفا یه امور انتزاعی مستقل از این واقع باشن. این مقولات باید بیان توی فضای زمان و مکان به عنوان یه امور عینی اعمال بشن تا تو فرآیند فهم ما از واقع قرار بگیرن. خب برای همین مثلا وقتی ما میگیم مثلا یه درکی میکنیم، مثلا این شما این ضربه رو میگی، این ضربه علت این صدای بود، شما این تجربه که اینجا داشتی رو میبری ذیل مقوله علیت قرارش میدی، اون علیت میاد روی این اعمال میشه، برای همین شما میفهمی که این یعنی فهم پیدا میکنه از این پدیده. مادام که اینو ذیل مثلا این هست، اینو ذیل مقوله وجود قرارش میدی تا ارتباط برقرار کنی. حالا هست یه چیز کنار این، مثلا این سیاه هست، این هست، چون این سیاهیشه، اینم مثلا خود ماژیک جوهرش، جوهرش داره مقوله ذهنیه. میگه ببینید اصلا این مقولات رو مرتب هی میاری شما تو عالم تجربه، روی تجربه سوارش میگی تا اینا همش گزاره‌های معنی دار میشن. خب حالا اگه معرفت ما حاصله بدبستان تجربه و فاهمه هست، یعنی ما این مقولاتی مال فاهمه داریم، یه تجربه رو از خارج بگیریم، برای همین از این حرف فنومنونی مطرح میشه، برای همین است که ما جز پدیدار دسترسی نداریم، ما به ذات خود اشیا دسترسی نداریم، ما فقط به پدیدارها دسترسی داریم، چون زمانی یه ادراک واقعی داریم که توی ادراک واقعی ما این تجربه یه چیزی بیاره برای ما، از اون طرف هم این مقوله روی اون سوار بشه. همین؟
نه اون مقولات، این ترکیب پیشینی و این هم قرار نمون مشکل صدق رو حل کنن، مگه اینو خدا نداشته تو مخ ما؟ از کجا اومده این مقولات؟ ترکیب پیشینی از کجا اومده؟
از کجا اومده شو فعلا
یادم نیست. اینکه من، اینکه واقع نماست؟
نه نه نه
اینکه جعلیه.
ببینید حالا
مشکل صدق رو حل کنه دیگه.
بله اینو شد بحث تفصیلیشه، منم تازگی نرفتم دوباره بخونم. کلی سن همین از مصیبت های فلسفه کانت همین است که ادار شهر بده. من فعلا تصویری که اون داره به شما میگم، ولی چراییش به حقیقتش داره. بله ببینید توی فضای کانت اینجوری میتونیم بکشیم که این یه مقولات حس داریم، یه مقولات فاهمه داریم. مقولات حس زمان و مکانه، مقولات فاهمه همین علیت، وجود و عدم، جوهر و عرض، وحدت و کسرت، 12 تاست. حالا چندش که یادم نوشتم، ثابت متغیر فکر کنم باشه. اینه مقولات فاهمه است. ببینید حال مقولات حسش این است که میگه اساساً نه زمان نه مکان امر خارجی واقعی نیست، بلکه مقوله حس منه. یعنی هر متعلق حسی بخواد ادراک بشه، من مفهوم مکان رو روش میذارم. این مفاهیم زمان و مکان رو اگه اشتباه نکنم، مکان رو از هندسه میگیره، زمانم از ریاضی حساب. میگه در واقع من هر ادراکی که دارم بلافاصله این ادراک رو میندازمش توی حساب و هندسه، زمان و مکان، همه چیز رو با بعد و عدد شرح میدم. من خب گفتم فضای لایبلیس این نیست که بعدی در عالم داریم، ذهن من واقعیت رو میخواد ادراک کنه، بعد بذاره روش ادراکش میکنه، برای همین خود واقعیت بعد نداره. یعنی اصلا بعدا میگه که نمیدونیم داره، یعنی هیچ حرف نمیتونیم بزنیم در موردش. بعد اون چیزی که از ذهن داره اشراب میشه، برای همین همه ادراکات ما متعلق این قرار میگیره از داده ای که وارد میشه. و بعدم من میخوام اینو فهمش کنم، باید اینو یا با یک از این مقالات در واقع 12 کنی یا چند تا این مقالات بفهمم. آیا در عالم خارج چیزی داریم به اسم وجود و عدم؟ نه.
اگه در رفت همه این مقبولات فاهمش مقبولات ثانیه فلسفی خودمونه. این مقبولات ثانیه فلسفی رو تو فلسفه ما چجوری شرح میدیم؟ اونم گویی میخواد یه همچی چیزی بگه. بگه ببینید مقبول ثانیه فلسفی اروزش در ذهن، اتصابش در خارج. همین رو بگیم، اروزش در ذهنه، اینا یه چیزایی توی ذهنن، جاشون تو ذهنن، اما امر خارجی رو به خودشون متصف میکنن. برای همین چی تغییر خوبی شد دیگه به رفع کان. میخواد بگه اروزش در ذهن، اتصابش در خارج. شما چی میگی؟ از کجا اومده این مقولات؟ کان دار همونش رو میگه. یعنی ذهن ما ساختارش اینه.
این ساختار کی گذاشته؟
خدا گذاشته؟ نه دیگه، بعد نوکانتی ها همینجاش پیدا میشن دیگه که کی گفته اگر واقعا ساختارهای ذهن حاکم است بر بیرون، کی گفته ساختارهای ذهن برای همه انسان ها یک سانده؟ نوکانتی ها فرقشون اینه، ساختارهای ذهن فرهنگیه.
شما تو هم مشکل بعد کانت شروع میشه، نه از خود کانتی.
خود کانت دلیلی این اشکال دلیلی نمیاره. چرا این اولا که واقعا شناخت واقع رو میبنده بابشو، در واقع میگه آقا ذهن من داره اینو تحمیل میکنه بر خارج. اگه تحمیل کرد بس ما عالم خارج رو نمیشناسیم، واقع رو نمیشناسیم. بعد کانتیا میگن آقا این که شما میگه ساختارها از کجا آوردی همه انسان ساختار واحد دارن؟ زبان از مهمترین ساختاری است که رقم میزنه. زبان متفاوته، برای ساختار متفاوته، برای ادراکات متفاوته. یه کاملا میره توی وادی نسبی گرایی.
کانت واقعا در واقعش نمیگه
مشکل صدق حل کنه. در واقع مشکل صدق نیست، مشکل علمه. خیلی فهم کنید. چرا دید؟ ببینید حالا چیکار شده؟ در واقع اصول فیزیک نیوتن رو میگه ترکیب پیشینی. ببینید حالا از مثال ترکیب پیشینی خوش بگم. ببینید اصل اینرسی، میگه اصل اینرسی درباره عالم ماده است، اما پیش از تجربه است. شما هیچ وقت نمیتونید تجربه کنید. قبلا یادتون گفتم، گفتم به شما گفتم این کلاس دیگه رو دست کنم. همینجا بود بس کنیم. ببین هر چیزی مادام که نیروی برای حرکت میکند، مادام که نیروی برای وارد نشده، به حرکت خود ادامه میدهد. شما میتونید اول از تجربه دست بیارید، در حالی که همه بحث‌های تجربی روی این داره سوار میشه. ترکیب پیشینش همین اصول، مثلا اصول نیوتن اینها، یعنی اصولیه که میگه نیا کن این گزاره شما هم درباره عالم خارجه، چون شما دارید فیزیک رو باش پیش ببرید، هم مبتنی بر عالم خارج نیست، پیش از خارج به دست اومده. چرا؟ میگم مثلا خود علیت، قانون علیت به معنی قانون شده، نه حال مفهوم گفتم به مفهوم قانون خلجه. قانون علیت ترکیبی پیشینه، میگه هر پدیده ای که درک میکنی علت دارد، هر پدیده علت داره، یعنی هر چی که یافتی باش دنبال علتش بگرد. خود این قانون محصول هیچ مشاهده نیست. من دیومینا فکر کردم علیت محصول استقرار، و چون استقرار مخالفت میکردن گفتن علیت مردوده. یعنی شما یه مقدار زیاد فاز تجربه پوزیتیو سر بعدا میگید، میگن چون ما زیاد دیدیم برای همین همواره میشه. این میگه نه محصول اینا نیستش، اینا هیچ کدومش محصول تجربه شما نیست. به قول کانال دو ساختار ذهن شما وقتی آل دیتا اونجا میاد اینجوری میچینتش دیگه. نهایت تمامی که من داشتم برای رسوندنه، برای همین خودش تعبیر داره، میگه من ایدئالیسم استعلایی ام و واقع گرای تجربی. منظورش همینه که میگه که به لحاظ یافتن نومن ایدئالیسمم، فقط استعلاعی قبول کردم به نفع چیز، اما به لحاظ تجربه واقع گرام، یعنی از این تجربه باید بگیریم مطلب رو. که حالا ایشون هم آقای اسکلتون هم شرح میده، میگه در واقع ما دو تا تقریر از کانت داریم، یه تقریر عینی گرا، یه تقریر ذهنی گرا. تقریر عینی گرا که الان خیلی رایج تره این است که جهانی، یعنی همین الان توضیحات من فضای تقریر عینی گرا بود که جهان واقعی داریم، اما ادراک من محصول تعامل این واقعیت و ذهنه. توضیحات من اینجوری بود دیگه. اما به قول خدای اسکرتن میگه، میگه تفسیری که بلافاصله بعد از کانت خیلی رایج شد تفسیر ذهنیش بود. تفسیر ذهنیش چیه؟ شوهنگوی جهان واقعی هست، این هست و که مقوله ذهنی بود، بردی رو خود نومن. جهان واقعی علت ادراکات تو، علیت رو که با مقوله فاهم بودی بودش، بردی رو خود جهان خارجی، به معنی خارجی. برای همین ایدئالیست‌ها میگن اصلا جهان خارجی نمیتونی بهش قائل باشید، که از این طرف یافتن تو فضای ایدئالیسم دیگه. در واقع در واقع حرفشون این است که در واقع تو هر خود حرفش هم است، کوشش برای دستیابی
به واقعیت نفس الامری فرارفتن از حدود فهم است. اگه شما واقعیت نفس برای شما قشنگ شکاکیت محض بخوای واقعیت نفس الامری رو به دست بیاری، یعنی از خودت برو بیرون، چون خودت ادراکت برو بیرون، چون ادراک تو این مقولات رو داره و این مقولات داره اعمال میشه روی مفاهیم. خب بعد میگه همون گونه که البته آهان ببخشید اینا اشتباه نوشتم، این فاهمه است، اینا مقولات فاهمت، اینا مقولات عقل، اشتباه نوشتم، اینجوری کار میلنگه، حس که مقوله نداره، حس خود ادراکه، مقولات فاهمه، مقولات عقل
چه فرقی
دارن؟ مقولات فاهمه روی فرقش توی چیز به قول خودش سوار عقل محض چیز میشه، میگم اونگونه که فاهم مقولات داره، عقل محض هم داره، سوار عقلی خودشه که از کار کرده خودش تجاوز میکنه. بذارید همین با مثالاش بگم. ببینید میگه خود مسئله نفس وقتی که تو فلسفه داره بحث میشه، خدا، اختیار، حالا اختیار رو بعدا چه جوری دیگه بحثش میکنه، فعلا اختیار پیچیده تر از سر دادن همه خدا رو نفس داشته باشیم. میگه خدا و نفس به عنوان یه واقعیتی از واقعیات، میگه قبول خدا و نفس اینا به عنوان واقعیت از واقعیات محصول مغالطه عقل محضه. یعنی در واقع ببین این مقولات عقلی همش باید داده بیاد، این داد، این مقوله رو داده که اعمال بشه، این خروجیش میشه ادراک، ادراک معتبر. اما اگه این مقولات که مال عقله به جایی که برن رو داده خارجی کار کنن، رو خودشون اعمال کنن، شما علت رو روی وجود ببر، بعد بگو آقا یک وجودی علت العلل است، علت همه مو وجود است. میگه اینجا نه، یعنی نه خدا پرستان، نه خدا قائلان، نه منکران خدا هیچ کدوم حق ندارند. هم یه دعواهای فلسفی، دعوای الهیاتی این است که مقولات فاهمه روی همدیگه سوار شده، برای همین منجر به قضایای جدلی و طرفین شده. من نمیدونم اولی بار کی رو تجربه کرده، ولی تجربه خیلی دقیقه. مفاده که اون میخواد بگه برهانی و طرفینه، اما کسی که تجربه کرده میدونسته که برهانی و طرفین محاله. جدل است که هم میتونی شما این طرفش حرف بزنه هم اون طرف، اما این ترجمه من دارم ترجمه دقیقی بوده، یعنی به لحاظ فرهنگی دارم میگم، من معادل انگلیسی شیه آلمانی شیه، به لحاظ فرهنگی تو فرهنگ ما برهانی و طرفین اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، ولی جدل طرفین رو میفهمیم یعنی چی. میگم برای همین خروجش این است که قضای جدل طرفین میده، که هم به نفعش هم به علیش میتونی چیز کنید، از خودآگاهی به ماهیت خودآگاهی پی بردن. مغالطه نفس اینه، شما خودآگاهی دارید، به ماهیت این من پی میخواد ببرید. شما میتونی به نوع استعلای قبول کنی یه منی رو مفروض بحث خودت، اما نمیتونی پی ببری به وجود من که اعمال مقوله وجود کنی روی من. شما میتونید میگه از بی نهایت، این از در واقع مهمترین استدلال خدا رو، استدلال اون آنسل میدونه، و بعد میگه نیکن از مفهوم بی نهایت به وجود بی نهایت پی برد. میگه بی نهایت رو ما داریم، استفاده هم میکنیم تو فضاهامون، اما بی نهایته یعنی خودش هم وجود داره. میگه اینا در واقع خودش داره، خودش اعمال میشه، و برای همین است. وقت نکته مهمش این است که با این مدل بحثش از این جهت خیلی از هیوم قوی تره. ببینید اولش میگه که تو هم اوایل فلسفهش میگه، میگه که ذهن با فلسفه یک سوالاتیه که از طرفی اجتناب ناپذیره، از طرفی پاسخ نداره. بعد با این توضیح نشون میده که چرا اجتناب پذیر، هم اجتناب ناپذیره هم پاسخ نداره. من میگفتم آقای پارسانی، بعدا آقای جوادی آملی گفت، آقای پارسانی آقای جوادی گفته، گفته در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. ببینید به شما توضیح میده آقا میدونید چرا اینقدر بحث فلسفی داره، خدا و علیت رو چی و چی میکنی؟ به خاطر اینکه اینا مهمترین مقولات تو هست برای تمام ادراکاته، و انسان دلش بخواد خود این مقولات هم در مورد خودش اعمال کنه، چون این میل در ما هست اینو همه جا اعمال کنیم، این میل موجب میشه مرتب اینا رو خودش هم اعمال کنیم، و برای همین هست. و چون رو خودش اعمال میشه رو داده خارج اعمال نمیشه، هیچ وقت به واقع نمیرسی. خیالت راحت بشه. التماس دار. خب اینجا بریم سراغ بحث عقل. چی اخلاق ببخشید. من الان یاد داشتم میگم من دوباره نخواهم خود این کتاب خوندم یاد داشته قدیم من یه بار کانت رو یه ترم فقط کانت درس دادم منتها اونا رو ندارم الان یکم شک کردم چون در هفتم چیز کنم یاد شک کردم که واقعا همین که نوشتن دوباره شک افتادم که فاهمه ظاهرا همینان وقتی روی نعمال میشه یا فاهمه این یکیه. ببینید ما دو تا لایه داریم، این زمان و مکان، این مقدارش از زمان و مکان رو هر داده یعنی اصلا میگه مقولات هست به نظر میسه اول گفتم درست گفتم اینا مقولات هستن. حالا باید دارم نگاه کنم مقولات هستن یعنی اصلا شما ادراک هستیتون برای که ادراک هستی باشه باید زمان و مکان داشته باشه. بذارید من حالا فعلا به نفع کانت یه حرف بزنم، انقدر زمان و مکان تو ذهن ما جدیه که در روی خدا هم که صحبت میکنیم مکانی زمانی فکر میکنیم، میگه خدا بی نهایته. یعنی میگه حرفش اینه، میگه اصلا شما هر ادراک میاری تو ذهنت این رنگ زمان و مکان میده برای اینکه اصلا فقط تو ذهن شما جا بگیره وارد بشه. اما معقولات برای اینه که شما تحلیل کنید، تصدیق کنید، در مورد عالم خارج حرف بزنید. تا الان کلمه معقولات حس و فاهمه میگفت یا الان به نظرم شیش همین اول گفتن درست بود، ظاهرا میگه معقولات فاهمه بعد وقتی که فقط رو خودش کار میکنه میشه صور عقل.
این کلاس
زمان و مکان فاهمه رو در مقوله زده بله. بعد آنشان عقل سه مقوله سه تش کرده بود، خدا و نفس و جاودانی بله.
این تقسیم مندی
بود میدونم همون الان چیز شد صبر عقلی محض ظاهرا همینه. ظاهرا دلیل مقولات فاهمه به زمان و مکان
حس داشتن
مقولات حس این مقولات حس به اینا بگه مقولات فاهمه بعد وقتی اینا رو خودش اعمال بشه خروجیش بشه مقولات عقل اینجور چیزیه صبر عقل. اون مقولات دیگه نمیگه ظاهرا صبر عقل میگه. حالا این دیگه
بحث ما الان شد همون بحث نقد عقل محض درسته؟
بله بله فعلا تا حالا نقد عقل محضیم، الان میخوام برم سراغ نقد عقل اخلاق و زیبایی شناسی. خب ساعت چند شب وقت داریم؟ سرعت بینه من کلاس شما چقدر؟ من کلاس کلی طول میکشتم اینجا برسیم.
نشون میده
بیشتر عذیتتون. آره شما عذیت بچه خوبی هستید گوش میدید حرفا رو، منم تون تون میگم میرم. تعدادتون هم کم آقا قالا کلاس های دیگه تعداد بیشتر بوده. خب
تلاشمون رو
هم بیشتر. چی؟ تلاشمون رو هم بیشتر. خب توی بحث اخلاق خلاصه بحث آقای کانت اینه که هیوم دوتا اشکال کرد. البته من چون رو خیلی رو این کتاب آقای چیز زوم کردم یه بقدارم اسپینو چیز کابرسون میخوندم الانی ها خیلی معتقدن که مثلا آقای مهدی سلطانی خودمون معتقدن که اصلا خود توی فضای غربی هم یعنی چون به طبعه هم بحر غربی قائلن که میگن که این سه تا کتاب کانت نقد عقل محض، نقد عقل چیه؟ اون یکی و بعدم نقد قوه حکم که بالا زیبایی شناسیه میگه سه تا جریان متفاوت رو رقم زده. خیلی به این قائلن. مدا خدای اسکروتن و خیلی از کسایی که تو فضای فلسفه دقیقاً دو دغدغه اصلیون بحث عقل محض اصلا به اون توجه نکن از جمله خود من. من تازگی توی مثلا آیه سلطانی بار صحبت کردم ایشون بخوای ایشون خیلی قائل است که توی فضاهای مثلا نقد قوه حکم و نقد عقل محض افق ایجابی خاصی گشته و یه موادی خاصیه. مدام من توی در حدی که خودم متعهد در حد اینکه فضای هیوم رو پاسخ داده و چه افق جدید رو باز کرده مطرح میکنم. در حوزه اخلاق یه درکی دارم، اما تو حوزه زیبایی شناسی اون حرفاشون رو خیلی من نرفتم بخونم و در حدی هم که اینجاست خود آقای اسکروتن هم خیلی اونا رو براش جدی نبوده. تو کابلستان هم یادم نیست خیلی این حالت منحازش رو باشه، اگرم بوده چون خیلی سال قبل خوندم یادم نیست. ببینید هیوم تو حوزه اخلاق دوتا اشکال کرد، یکی این که است از باید نتیجه نمی شود،
باید از است
بله بخشید باید از است نتیجه نمی شود باید از است نتیجه نمی شود
اشکال دومش هم این بودش که عقل عملی به معنی محرک عمل نداریم.
آقای یعنی عقل فقط میتونه نشون بده که چه چیزی چه چیزی است، اما بخواد محرک باشه فقط و فقط میله. چی؟ فقط شناخت در واقع. کانت ظاهرا نظرش این است که مسئله هیوم، مسئله اول هیوم مهم نیست اگه مسئله دوم حلش کنیم. یعنی اگه ما نشون بدیم که عقلی هست که دستور میده، خب این دستور رو داده دیگه، تمام شد. حالا چه این دستور رو از اصل نتیجه بشه چه نشه، ما می‌خوایم دستور عقلانی داشته باشیم. برای همین میره سراغ بحث خودش. این نکته رو من توی جلسه قبل بهش گفتم، از فضای اخلاق، علم اخلاق به گزاره اخلاقی برای شما گفتم که تو بحث فقه و اخلاق به نگفتم برای شما. ببینید تو هیوم بالا من اینو میگم که بایدهای اعتباری، یعنی چیز ادبیات هیومی بود که همه فضا رو برد تو از اعتباری ها و بایدهای اعتباری. و الان سوال برای ما امروز مطرحه که فرق فقه و اخلاق چیست؟ نگفتم برای شما؟ ببینید الان این سوال که میگم فقه فقه و اخلاق چیه؟ چه فرق داره بین فقه و اخلاق؟
اخلاق
ملکات. بله. گاهی تو فضاگیر میگن گزاره اخلاقی، گزاره دم جوانهی، این جوانهی فلان و اینها، این همش محصول کاریست که هیوم کرد. حالا میخوام بگم کاری که هیوم کرد و کانت تثبیتش کرد. اونم چی؟ اونم این که ببینید فضای علم اخلاق فضای ملکات و فضائل نفسانی بود که اینا خودشون واقعیتی توی وجود انسان بودند، که اما فضای علم فقه خود ما باید نبدا بود. بعد علمای اخلاق برای که شما به این برسید باید نبایدهایی رو توصیه میکردن. فضای کانت اونی که در واقع خیلی تشدیدش میکنید، حالا من بحث رو میکنیم، این است که کاملاً میخواد از عقل عملی رو بیاره جلو. ببین عقل عملی تو نگاه قدمای ما چیه؟ یه قوه واقعی است، مثل قوه شهوت، قوه غضب، قوه عقل. کنار یعنی یک امر واقعی است در وجود ما که این امر واقعی یه کاری انجام میده. کانت میخواد این رو حلش کنه، اما این رو کاملا تو افق این حل میکنه. یعنی عقل عملیش رو کاملا تو فضای گزاره هایی که ما بهش میگیم قانون الان مدلش کنم. برای همین این مدل تحلیل امروزی رو کانت اینجوری در واقع پروندهش رو بسته که الان ما هایی باید کلی بگذنیم سر خودمون بگیم بابا اینا واقعا در مورد امور واقعی داره اخلاق صحبت میکنه، نه در مورد اعتباریات. پرونده این حالا کانت تعبیر اعتباریات نداره ها، ولی خواهد این که فضای فقه و اخلاق رو بردن تو فضای اعتباریات، رکنش در این است که ببینید اخلاق با ملکات کار داشت، فقه با گزاره ها کار داشت. وقتی شما افق اخلاق رو بکشینید تو افق گزاره ها، قطعا خروجش اعتباریاتش خواهد شد. ما این که این اومد تو این افق، کانت در واقع تثبیتش کرد. ببینید اون نکته که تو هیوم هم گفتم تو اینجا هم هست. تو هیوم یادتونه گفت چرا تو هیوم ملکات نداریم؟ چون نفس ندارید. این حرف هم تو کانت هم نگانه هست. چون نفسی که ما داریم وجود نفس نیست که بعد ملکات صفات داشته باشه، بلکه صرفا یه وحدت اصطلاحی داره. برای همین من کانت اگه میخوام مشکل حلش کنم، بعد نشون بدم همون گونه که گزاره بدیهی با تسامح ترکیب پیشینی این طرف تو حوزه واقعیات داریم، گزاره ترکیب پیشینی هم اینجا داریم، حالا ترکیب پیشینی یا هر اصطلاح دیگه بعدم بخوای به کار بریم براش. یعنی این مدل ورودش در بحث و اینکه بحثو مفصل اینجا مطرح کرد که در واقع فلسفه اخلاق رو رقم زد، وقتی فلسفه اخلاق دیگه میپردازد اصلا با ملکات و رذایل و فضایل و اینا کار نداره، میپردازد به گزاره‌ها. من به نظرم خیلی نکته مهمه تو کل شناخت جریان فلسفه اخلاق بعد کانت تا امروز تو خود حوزه ما و جای مختلف. یعنی همه اخلاق رو دارن مواجهه گزاره‌ای باش میکنن، در حالی که مواجهه گزاره‌ای مواجهه است که این حرفی که من قبلا میگفتم. ببینید از دکارت مایند که نفس بود کم کم شد ذهن، وقتی نفس شد ذهن حالا دیگه به کانت که رسیده این ماینده که میخواد اخلاق داشته باشه همون ذهن است. برای همین
اخلاق کان داره میاره از جنس گزاره هایی که دو ذهنه، نه از جنس ویژگی هایی که انسان دارد. حرفا معلومه؟
خودم میفهمم چی دارم میگم. نمیدونم شمارم تو دقیقا میشه. این به نظرم خیلی مهم. یعنی شما مثلا من همین توی دانشگاه خودمون از دید فلسفه اخلاق بعضی باشون بحث میکنم، واقعا اعصاب خرد میشه. اعصاب خرد به همین جهت کنار به شدت افتادن تو فضای گزاره ای. این مثلا گفتم توی حالا متأخرین همین تو خود فیلسون اخلاق این چیه دیگه، مگینتایر کجا اصلا اشاره کردم، مگینتایر برگشت میکنه به اخلاق ارسطو، تنها کسی که با فضیلت داره بحث میکنه. من اینم حالا همین این فیلسوف تعدیدی مگینتایر فضیلتش تو ادبیات گزاری دوباره میفهمه، در اینکه اصلا افق بحث خیلی فهم کن گزاره ساحتش ذهنه نه نفس، در اینکه فضیلت ساحتش نفسه، ویژگی نفسه. آیا این اخلاقه؟ بر همین است که تو دوره مدرن شما مکرر فلسفه اخلاق داری تا علم اخلاق. خب ببینید، خب حالا مدل حلش چیه؟ مدل حلش اینه، میگه که ببینید عقل نظری کار مهمی که انجام میده احکام یا قوه فهمه، احکام سا احکام درست و غلط صادر میکنه، که صادر کردن مهمه، اینه که کشف میکنه صادر میکنه دیگه، یه داره فعاله، منفعل نیست. تو فضای فلسفه ما عقل نظری منفعله، یعنی ادراک میکنه، ادراکت کشف میکنه، نمیره دستکاری بکنه. اما کان معتقده که نه، دستکاری میکنه با بحثایی که گفتیم، اما احکام درست و غلط صادر میکنه. عقل عملی احکام در واقع امر و نهی میکند. عقل عملی اونیست که امر و نهی میکنه. خب پس برای اینکه بخواد به اون در واقع بنیان عقل عملی برسه، از همین امر و نهی شروع میکنه. میگه ما این امر و نهی که جلومون داریم دو قسمن، یا امر مشروطه یا امر مطلق. امر مشروط یعنی این کار را بکن برای که به اون یکی کار چیز هدف برسی. میگه امر مشروط هیچ که اخلاقی محض نیست. چرا اخلاقی نیست؟ به خاطری که شما همیشه اینو به خاطر کار دیگری انجام میدی. اما زمانی کار اخلاقی واقعا که شما فقط تابع امر باشی، یعنی امر کرده به شما و شما فقط فقط از امر اطاعت میکنی. دیگه دوستای ما اینو مقایسه میکرد با عبادت احرار، با عبادت عبید و تجار، که چون این تعابیر داره که میگه از ترس بهش به جهنم و برای بهش رفتن این کار اخلاقی نیست. دیندارانی که از این جهت کار انجام میدن کار اخلاقی نمیکنن. آره داره این تعبیر رو، اما نمیگه باید برای خدا کار کنیم، میگه برای خود قانون، قانون اخلاق باید باشه. من میگم اصلا این عبادت احرارش اصلا عبادت یعنی سش احرار نیست، بلکه یه حرفی زده که به نظر من هیچ عاقلی حتی خود کانت اگه عاقل باشه این نمیتونه عمل بکنه. شما کار رو صرفا به خاطر خود امر انجام بده. این حالا حرفای رو میزنه شما به لحاظ حوزه علوم اجتماعی، بعدن این است که قانون گرایی ازش در میاد، که تفاوت فرهنگ غربی و فرهنگ باز ما، فرهنگمون اخلاق گراست میگن این روشنی دیگه، اونا قانون گران. قانون بعد چطور تو هگل میدید قانون میشه قانونی که حکومت هم میذاره، حکومت هم میشه خدا. دقیقا این حرفی که در واقع کانت بعد هگل میگه وضعیت در واقع حکومت مدرن هومانیستیه که کاملا چیزه. حالا اینو میخوام بگم، ببینید شروع میکنیم که ما باید بگیریم دنبال امر مطلق. امر مطلق چیه؟ میگه امر مطلق امریست که هر کسی تو هر شرایطی بهش تن بده. خب چه جور چیزی هست؟ میگه که دو سه تا قالب در میاره، میگه که فقط بر طبق دستوری عمل کن که در این حال بتوانی اراده کنی که آن دستور به صورت قانون کلی درآید. به تعبیر دیگه اگر دیگران میخواستند بکنن چی میشد؟ تو کاری بکن که اگه دیگران هم خواستن بکنن تو قبول کنی همین کارو بکنن. برای همین امر مطلق این دیگه خیلی عامیانش این است که آنچه برای خود بپسندی برای دیگران هم بپسند. میگه این امر مطلقه، یا تعبیر دیگه چنان عمل کن که انسانیت رو چه در خود و چه در دیگران همواره به عنوان غایت تلقی کنی نه وسیله صرف. یعنی با هیچ کس مواجهه وسیله ای نکن، همیشه غایت باشه. چرا؟ چون هیچ چیزی یعنی اخلاقی یعنی به هیچ برای چیز خاصی دنبال کسی نرو، کاری رو برای کسی به خاطر چیز خاصی انجام نده. مثلا اگه به خاطر فلان کار این کارو میکنم پس اخلاقی نمیکنی، داری از اون هدف تبعیت میکنی. حالا من گفتم اگه خیلی بدبینانه بگیم که چیز خوشبینانه شه، اگه بخوام بگیم این است که تعریفی از اخلاق کرد که هیچ که انسانی عمل نکنه بی اخلاقی مجاز بشه. یعنی اخلاقی که عموم انسان عمل میکردن اخلاق مشروط بود، اینو از اخلاق بودن انداخت. وقتی از اخلاق بودن بیفته، اون یکی هم عملا شدنی نیست. برای همین است که عملا مسیر بی اخلاق. این نکتهش از کجا در آوردم؟ من یه بار جای رفتم یه بحثی میکردم، حالت مناظره و گفتگو بود، بعد طرف من گفتم که چی شد بحثم واسه بحثم گشتم که خلاصه جهنم و اینا. آقا ما نه این عبادت عبیده و عبادت چیزو، ما دنبال عبادت احراریم. گفتم بهش که حالی بحثو به کنار، اگه آهن مذاب بیارن چقدر حاضری روش وایسی؟ گفت چی؟ گفتم نه حال چقدر مثلا وای میستی تو؟ گفتم جهنم و از جهنم گذشتیم و از بهش گذشتیم، مگه اینجوریه؟ مگه میشه گذشت؟ یعنی شما میگه خب عباد احرار دیگه برو جه آتش وایسا، من کاری ندارم درست منظور رو برسونم. یعنی واقعا همین محاسبه در واقع جهنم و بهش خیلی کار میکنه برای انسان، برای اخلاقی بودن انسان ها. بعد یه تعریف میکنه این که کسر شأن منه، کسر اخلاقی بودن من، اینکه افراد منفعت طلب این کار رو میکنند. یه تعریف از اخلاق میده که این تعریف از اخلاق، شما که میخواد بی اخلاق باشی توجیه داری، میگه اینا منفعت طلب، من که دارن این کار رو میکنن، من که منفعت طلب نیستم. خب چه فرق من منفعت طلبم؟ یه دو فرق نمیکنه بین من و اون. اینم فقط
خیلی حرفا بین مردم
شایع شده. بله دیگه، من گفتم کانگر فیلسوف مدرنیته. ببینید اون وقت حالا الان بذارید بله قانون گرایشو بگم. ببینید بالاترین چیز رو تو انسان آزادی میدونه، این لیبرالیسم کانت دیگه، اما با لیبرالیسم قانون رو میاد همه کاره میکنه، میگه ما چیزی بالاتر از آزادی نداریم. انسان انسان است، یعنی که اراده میکند، اختیار میکنه، هر چه اختیار کند. اما آزادی و به شدت طرفدار آزادی هم میگفتم لیبرالیسم دیگه، اما میگه حواستون باشه آزادی اساسا در گروی قانون است. یعنی شما اگه قانون نداشته باشی نمیتونی بگی کی آزاده کی آزاد نیست. حتما باید یه قوانینی باشه، در فضای قوانین آزادی معنی پیدا کنه، وگرنه اگه این نباشه آزادی یعنی صرفا هرجومش و اصلا آزادی نخواهد بود. چون شما نمیتونی کار انجام بدی، آزادی یعنی میخوام کار انجام بدم دیگه. اگه ما اگه وضعیت هرج و مرج محض بشه که نمیتونی کار خودم انجام بدی. برای همین میگه ماهیت آزادی در گرای محدودیت هاست، برای همین آزادی تابع قانون اخلاقی است. بعد حالا یکم من یه دفعه رفتم آخر بحث، حالا به ترتیب خود بحث کتاب بخوایم بهش بریم، اون تو عنوان آزادی اخلاق میگه در واقع عمل دو جوره، گاهی وقتا عمل بر طبق قانون، گاهی عمل به خاطر قانون. میگه عمل بر طبق قانون عمل ارزشمندی نیست، همون عمل مشروطه. عمل شاید به خاطر خود قانون باشه، یعنی خود قانون رو باید بپرستید دیگه. چی بگم من؟ این حرفش انقدر بی خوده چرت بوده نمیم چی توضیح بدم. منطقه هم نکته من این بود دیگه، ببینید این قانونه داره به جای فضیلته میشینه، دقت کردید؟ یعنی اینجوریست که در واقع این که آقا برای قانون خودش موضوعیت داره، خود عمل به قانون مهمه، نه این که چرا به قانون عمل میکنم. این فرهنگیست که این شما توی ادبیات رایج امروز چقدر داره روش اصرار داده میشه. ایشون میگه که خب این تعارضی که در مورد آزادی و ضرورت علی بود چیکار میکنه؟ اینجا در واقع ترفندی میزنه. یادتون هست دیگه آزادی اگر ضرورت علی شد توی علیت و توی عقل نظری پذیرفتی به معنی که مقولات فاهمه، اگه این مقوله فاهم باشه همه چی تحت علیت قرار میگیره، اگه همش تحت علیت قرار شه آزادی چی میشه که تو همش اینقدر طرفدار آزادی؟ میگه در واقع اینجا اون فرضیه که میگن که کان این تعبیر رو وقتی گفتن همه چیزی که از در بیرون کرد از پنجره وارد کرد، یعنی خدا و اخلاق و اینها رو من رو وارد کرد. میگه من دو گونه هستم، من به مثابه اوبژه که همین حرف من سر قبلش ترش پیاده میشه، یعنی وحدت استعلای نفس داشتیم نه اوبژه، اما من به عنوان عامل فعل. میگه من به عنوان عامل فعل دیگه من اوبژه نیستم، و وقتی اوبژه نبودم آزادی مال این منه. برای همین شما در واقع رگه های تفکیکی بعدا دوباره نوکانتی هستش که علوم انسانی از علوم طبیعی جدا میشه. که من مادام که به مثابه عامل هستم، فاعل آزادی هستم، این فاعل آزادی ابژه نیست، هر آنچه ابژه باشد توی قانون علیت قرار میگیره. یه جور زیرابی رفتنه دیگه. من به عنوان فاعل غیر از من به عنوان ابژه که تابع قوانین علیت هستم، نباید احکام ابژه را روی من فاعل پیاده کنید. بعد ایشون خواسته مطلب رو برسونه، یه مثال زده تفاوت پیشبینی و تصمیم گیری. میگه گاهی وقتا شما میگه که من با حال هوایی که خودم سراغ دارم امشب حتما قهوه میخورم، یا میگه که من امشب میخوام قهوه بخورم. یه بار شما داری پیشبینی میکنی یه فعل رو، یه بار داری تصمیم میگیری برای یک فعلی. این میخوام بگه در واقع اینا دو تا ساعته. اون ساعت اول ساعتی است که شما انسان رو مساوی ابژه دیدی، ذیل قانون علیت بردی و اساس قانون علیت در موردش حکم کردی. این یکی جایی است که شما به عنوان فاعل دیدی و قوانین آزادی اعمال اینجاست. و برای همین عقل نه در کاربرد نظریه خرد، بلکه در تنها شکل مجاز خود که عقل عملی است به نومن دسترسی پیدا میکنه. یعنی منه یا وارد میشه، من به مساوی فاعل هم با یه مقداری تسامح بخوام با عدبت خودم بگم، این است که در واقع فهمیده که بابا جون من مسابه فاعل نفسه نه ذهن. اونجا که فاعل عمل میشه اونجا دیگه ذهن نیست. برای همین شناخت نفس حاصل بشه. یعنی نفس میگن از پنجره بیرون که از در دوباره آوردش تو خدا هم همین معنا. میگه این امر مطلق چرا؟ قابل تبعیت. میگه خود این که ما به امر مطلق قائلیم نشون میده که یه مطلقی پشت پرده، این مفروض این امر مطلق خداست. چون ما یه امر مطلق رو داریم، این امر مطلق رو داریم، پس پی میبریم که یه مطلقی در عالم در کاره. وجود خدا و جاودانگی نفس را با عنوان حکم نظری نمیشود اثبات کرد، اما وقتی بر طبق قانون اخلاقی عمل میکنیم، یعنی وجود خدا رو به نحو استعلایی فرض گرفته ایم. وقتی طبق قانون اخلاقی عمل میکنیم، یعنی جاودانگی نفس رو قبول کرده ایم که داریم اخلاقی عمل میکنیم. نفس رو، واقعیت خود نفس، که نفس هم اگه نفس جاودانه است دیگه، چون مادی نیستش که در معرض چیز قرار بگیره.
خدا میشه خدای زامن اخلاق، درسته؟
خدای زامن اخلاقی که اخلاقش هم ما تعیین میکنیم. این آقا یه چیز داره دیگه. آقای اگه خواستید این مدل این تحلیل رو، این آقای فناییتون کتاب دو تا کتاب ها دین در ترازوی اخلاق به شدت دفاع میکنه از خدای دو تا خدا، یه خدای شارع یه خدای اخلاق. بعد خدای اخلاق نقطه مقابل خدای شارع، خدای اخلاق کاملا تابع عقل منه. بخوام اینجوری بگم، عقل من هر چی گفت او خدای میگه، برخلاف خدای ما که او میگه ما این کاری میکنیم.
خدا رو وارد
نمی‌کنه،
مشکلی پیش
میاد.
مطلقاً واقعا مشکل
داره. من خیلی گفتم ایناش، یعنی حقیقت خیلی انگیزه هم نداشتم اینو برام بررسی کنم که واقعا مشکل پیش میاد. ها؟
خدا که مهم نیست.
نه، آخه من میخوام مسیری است که آدم میفهمه که داره بی خودی حرف میزنه. حالا من گفتم فقط اینجاست که بدونیم. من از این جهت میگم این حرف مهمه که آدم بدونه که بسترهای اجتماعی ما که داریم بحث میکنیم، اینجور قانونگرایی و اخلاق رو هم دور تو افق قانون. مثلا شما این کتابای فنایی رو بخونید، چجوری اخلاق رو تو افق قانون سکولار، حالا میگه اخلاق سکولار، ولی قانون سکولاره، فرو میکاهه کاملا. شما میگید آقا جون این نگاه کاندی وقتی مستقر شد توی آدمی چجوری فقه رو بیچاره میکنه.
والا این قانون شبه پیشینیه.
چی؟
بابتش اینه که این قانونش پیشینیه، یعنی تو اون
خب امتدادش همینجور میشه دیگه. یعنی شما وقتی که آوردی خدا، خدای این قانون، همه قوانینش قوانینیست که عقلها درک میکنن، عقلها روش توافق میکنن. خب چقدر بحث کردم من، داریم آخرش میرسیم که یه چیز نمون. حرفش این است که همون گونه که امتناع تناقض قانون فکره، امر مطلق هم قانون عقل عمله، برای همین عقلا قابل رد کردن نیست. نظر این آقای چیست؟ بحثش هم در باید زیبای شناسی، من حقیقتش خیلی دغدغش نشم نخوندم، یاد داشتم کردم، الان یاد داشتم جلوم هست، ولی چون خیلی مطمئن نیستم که درست فهمیده باشم صرف نظر میکنم. من خب الان چند دقیقه مونده بعد احتمالاً اگه قرار بشه چیز باشه ولی خوب شد هیگل هم نگاهی کردم کم نمیرسیم چند ساعت؟
هفته بعد
نیستم گفتم اگه میتونید بعد نماز اگه نمیتونید مثلا فوقش دو هفته بعد اگه کلاس شروع نشه دو هفته بعد خدمتتون باشم مالا بخواستم فقط فیخته و چی رو بگم حالا نکته مهم توی فیخته هم اینه دیگه فیخته مهمترین نکته که میگه که بعدا هگل همین دست فرمون رو میگیره میره همینه میگه اگه شما بین در واقع نومن و فنومن رو تفکیک کردی توجیهی نداری برای اینکه نومنی در کاره شما میگی همه اینا چیز ذهنه در واقع مقولات ذهنه و مقولات ذهن فقط روی داده حسی سوار میشه داده حسی که فنومنه نومن نیست برای شما هیچی در مورد نومن نمیتونی بگی برای فقط و فقط ما هستیم و این فضای چیز که بعدن توی کانت توی هگل نکته مهمی که داره این است که هگل کاملا ذهن و عین رو یکی میکنه یعنی چی ذهن و عین یکی کردن این حرف اصلی برای ایدئالیست تو معنی دقیق کلمشه ایدئالیست کسی نیستش که منکر عالم عین باشه ایدئالیست کسی است که نشون بده عین سراسر ذهن است و ذهن هم سراسر عین است این کار عجیبی که حالا هگل میکنه حالا اگه شد من جلسه بعد اینو میگم دیگه این تقریبا بس تموم شد خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته